بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
بحث ما در تنبیه شرطیت ابتلا برای تنجیز علم اجمالی بود و عرض شد که آقای آخوند فرمودند رحمت الله علیه که اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشه، این خروج از محل ابتلا باعث میشه که تکلیف از فعلیت بیفته و طبعا علم اجمالی دیگه تنجیز نداشته باشه. دلیلش هم این بود که تکلیف به غیر محل ابتلا لغو و تحصیل حاصل. دو بیان تا حالا در نقد این فرمایش مطرح کردیم، بیان مرحوم محقق خویی بود رحمت الله علیه و ذیل بیان مرحوم آقای خویی بیان مرحوم شهید صدر بود که این لغو نباشد. بیان دوم بیان امام بود که امام فرمودن که اشکال این که آقایون این بحث رو مطرح میکنن اینه که خطابات شرعی رو به نحو خطابات شخصی میدونند و حرفشون درست. در خطاب شخصی نمیتونیم ما به عاجز، به جاهل، به کسی که لا یمکن و بعثه لا یقبل الانبعاض هست نمیتونیم بعث داشته باشیم، درسته، لغوه. اما اگر ما به نحو خطابات قانونی خطابات شرعی رو نگاه بکنیم دیگه این محاذیر به وجود نمیاد، به خاطر اینکه جعل قانون مقنن مخاطبین رو یا ایها الناس رو در نظر میگیره، الخطاب واحد، الانشاء واحد، بعد جعل قانون میکنه میگه روزه واجب است. پس فعلیت و تکلیف تمام. تمام اشکال آقایون این بود که عاجز را یا غیر محل ابتلا را ما اگر بخواهیم شخصی تکلیف بکنیم، این تکلیف فعلیت پیدا نمی‌کنه. امام فرمود که با این حساب ما فعلیت تکلیف رو قبول کردیم، تمام شد. آقای عاجز معذوره. بین این که کسی معذور باشد یا این که بگیم تکلیفش فعلی نیست تفاوت اصل بحث امام اینه. و عرض شد که اشکال اساسی نظریه امام رحمت الله علیه این بود که ما اگر این عام رو مخاطب قرار بدیم، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، جعل قانون بکنیم، ان به آس تک تک مکلفین چطوری اتفاق میفته؟ در قضایای حقیقیه که آقایون میگفتن قائل به انحلال بودن، میگفتن یه خطاب عام منحل میشه به تعداد مکلفین و این خطابات استقلالی انحلالی برای شمای شخص بحث ایجاد میکند. این کاملا روشن و موجه شد، ولیکن این اشکال به اون خطابات عام قضایای حقیقیه، یعنی وسط ما فرق قضایای حقیقیه و خطابات قانونی هم بگیم. قضایای حقیقیه انحلال پیدا میکنه و یعود المحذور. من چطور نمیتونستم مستقلن مستقیمن عاجز را خطاب کنم؟ اشکال ایجاد میشد. حالا در انحلال، در قضایای حقیقیه هم در انحلال اگر گفتیم انحلال به خطاب استقلالی هست، همون محذور یعود المحذور، میگیم این این استقلال که گفت یا ایها الذین آمنو یجب علیکم الصیام، این هوش ده نفری که اینجا نشستن انحلال شد، اینا مشکلی ندارن. اما در خصوص کافر، عاصی، عاجز، وقتی اینها انحلال پیدا کرد، خب نسبت به اینها یعود المحذور. پس به نحو قضایای حقیقی که انحلال پذیرند ما نمیتونیم مسئله رو ببریم جلو. امام میگه انحلال پذیر نیست، تکلیف فعلیتش حفظ میشه. خب تا اینجا گزارش ما سبق عرض شد. خود بیان مرحوم امام رحمت الله علیه فهمش این که امام مد نظر مبارکشون چی بوده، بین شاگردانشون و علامشون یه اختلاف تفسیر وجود داره. من امروز دو تا نکته رو میگم از این بحث خارج بشیم، چون به نظرم اگر بمونیم تحت عنوان خطابات قانونیه حالا باید بحث بکنیم. اشکالهای مختلفی آوردن. یه اشکالی رو تحقیق الاصول به امام وارد کرده به حرف امام، و یه بحثی رو هم به اشکالی رو به تقریر آقا مصطفی رحمت الله علیه بیان کردن. ما این دوتا مطلب رو مطرح میکنیم امروز و انشالله به یه جنبندی اجمالی برسیم، گرچه که ما نظریه خطابات قانونی رو به عنوان یک نظریه فعلا تحلیل نمی کنیم. امام هم در انوار الهدایه خدمت شما خوندم در همین بحث تنبیهات علم اجمالی نظریهش رو مطرح کرده، یعنی همین جایی که ما درنگ کردیم امام همین جا نظریه رو داده. اما بیان مرحوم آقا مصطفی در این کتاب تحریرات فلاصول که ما گهگاهی بحثای مرحوم آقا مصطفی رو خدمت شما به مناسبتهایی مطرح می کردیم، از جمله جاهایی که آراء امام مطرح بود بیان مرحوم آقا مصطفی رو یا تحلیلن یا تقریرن خدمت شما آوردیم. در صفحه جلد 3 این کتاب تحریرات فی علم الاصول صفحه 455 دوستانی که بحث رو پیگیری میکنن متن رو از او یقال به بعد محل شاهد امروز ما هست، او یقال تنحل حکمن. مرحوم آقای مصطفی میخونم عبارت رو براتون، میگه که این نظریه والد ما که البته حقم با ایشونه، حالا عبارتشو میخونم، میگه اگر لمن امعن النظر، اگر امعان داشته باشید، امعان و نظر داشته باشید، میبینید چه نظریه بسیار مهمی رو والد من داده که مشکلات و معضلات جدی فقه و اصول رو حل میکنه و خیلی روی ابتکاری بودن و توسعه قلمرو نظریه خطابات قانونی امام مرحوم آقا مصطفی عرض بکنم که مانور میده. ایشون میگه که خوب دوستان دقت کنید، فرق قضایای حقیقیه و خطابات قانونیه رو ما در همین انحلال مطرح میکنیم، لذا نظریه خطابات قانونیه انحلال ناپذیر است در مرحله تکلیف، و اون اشکالی رو که شما مطرح میکردید اینجا مطرح نمیشود. چرا؟ چون ما اگر گفتیم یک گزار است قانونی جعل کرده شارع، خب این تکلیف فعلی شد، فعلیت و تکلیف اومد، نمیخوایم عاجز رو به خصوصه، به خصوصه رو تأکید میکنم، یعنی خصائص عاجز و جاهل ملحوظه، اینا رو عنایت کنی چون اشکال تحقیقم همینه، ملحوظه نظر نیست. من نگاهم به عجز و جهل و عدم ابتلا و اونجور چیزا نیست. ما مکلف را، اون ایرانی بالغ را در اون قانون، طبیعت را در نظر گرفتیم، طبیعت را در نظر گرفتیم، گویا اهمال داریم از خصائص، اهمال داریم، اینکه عاجز است یا عاجز نیست نسبت به اینها اهمال داریم. خب تعرضی نداریم. حالا این آقای عاجز خودش رو معذور میدونه، او معذور میدونه، برای خودش عذر داره، پس ما اهمال، من در مقام تقنین نسبت به این خصائص اهمال دارم. انحلال هم پیدا نمیشه که شما بگید خب در مقام جل درسته، ولی وقتی انحلال پیدا کرد اون خطاب منحله با این عویسه مواجه میشود و یعود المعذور، میگیم انحلال هم قبول نداریم. خب آقای آقا مصطفی نظریه والد محترم شما چطوری انبعاث اشخاص را درست میکند، انبعاث اشخاص رو چجوری درست میکنه، این گیر رو حل کرد. ولی یه گیر اساسی داره. ما تکلیف میکنیم برای اینکه بحث ایجاد بکنیم در مکلف. اگر انحلال ندارد، انبعاث تک تک افراد چطوری تعمیم میشه و تحصیل میشه؟ من عبارت ایشون رو بخونم. ایشون میگه انحلال نیست اما حکمن هست. انحلال و حکمی هست. یعنی چه انحلال و حکمی؟ یعنی حکم اگر انحلال بود، اگر انحلال یعنی خطاب عام، 10 خطاب انحلالی که درست کرد، 10 خطاب صوم درست کرد، اون وقت این صومی که به عاجز میخورد، این سلهی که به عاجز میخورد گرفتار استحاله میشد. تو انحلال اینو میگفتیم. ولی ما گفتیم انحلال نیست، این عویسه حل میشه. خب اگر انحلال بود، حکمی که انحلال در پیداش چی بود؟ انحلال حکمی، انحلال حکمش این بود برای شما بحث ایجاد میکرد. اگر منحل میشد برای شما بحث ایجاد میکرد. میگه حالا حکمشو بگو، حقیقتشو نگو. انه حکمی یعنی همین دیگه، یعنی حقیقی و بالواقع الخارجی و بالواقع الموضوعی انحلال اتفاق نیفتاده، 10 خطاب نزاییده که این خطاب زاییده شده با مشکل مواجه بشه، ولی حکم الانحلال که ایجاد البعثه رو داره، اینو میگیم انحلال حکمی. عقل چنین انحلالی رو میفهمه. وقتی ما مخاطب شدیم برای قانون، شما امروز بگو که ایرانی ها فلان کالا گران شد، یه دفعه داد آقا بلند میشه، میگم آقا به تو که نگفت که، به نحو قضایای قانونیه. میگه خب انطباق را قهری میدونه، دقت میکنید، این انطباق را قهری میدونه. پس یه انحلال و حکمی رو ما قائل بشیم. این انحلال و حکمی که آقا مصطفی مطرح میکنه حل میکنه، اگر بپذیریم ها. بعد آیان و معاصرین به انحلال و حکمی اشکال گرفتن.
انحلال نسبی یا
ضمنی بگید؟ حل نسبی نگید، همین حکمی بگید. اگر گفتیم انحلال حکمی است، به یک معنا خطابات مستقله منحله درست نکرده است که گرفتار اون عویسه ها بشیم، به یک معنا بعث مخاطب رو هم درست کرده، به خاطر اینکه یه انحلال حکمی که شد، حکمن در حکم انحلال ما اینجا مواجهیم با چیزی که در حکم انحلاله. خب اگر انحلال حکمی شد، پس بحث هم درست میکنه، این اشکال امام رو هم مرتفع میکنه. این فهم آقا مصطفی است، عنایت کنید از بیان امام. برخی از آقایان اشکال گرفتن با آقا مصطفی که تو خلاف اراده ماتن صحبت میکنید. امام بدتن، یعنی چه انحلال حقیقی چه انحلال حکمی، بدتن این رو رفع میکنه. امام اصلا نفی انحلال میکنه. شما چطور میفرمایید امام انحلال حکمی رو مطرح کرد؟ امام تصریح میکنه در انوار الهدایه، نگاه کنید در کتابهای دیگه امام در این عرض کنم خلل فصلات هم که به هر حال خودشون چیز کردن مفصل بحث آورده، حالا در تقریر امام هم اومده. از کجا شما این رو میذارید روی میز امام که انحلال حکمیه؟ انحلال چه انحلال واقعی باشد چه انحلال حکمی باشه، امام نپذیرفته تو نظریه خطابات قانونی. این همون گیری که گفتم نسبت به فرمایش امامه، که اگر انحلال را نپذیرید چطوری بحث تک تک افراد را توجیه میکنید. ظاهرا آقا مصطفی متفتن به این عویسه بوده و خواسته با این انحلال حکمی مسئله را حل بکنه. حالا ما دو تا نکته رو در فرمایش آقا مصطفی میخوایم داشته باشیم. یک، اولا این تفسیر به ما لایرزا صاحبه یا نه، این یه نکته. نکته دوم، آیا پیشنهاد شما محظور رو مرتفع میکنه یا محظور رو مرتفع نمیکنه؟ این هم نکته دومی باید بگیم. چی فرمودید شما؟ حالا این سوالی بود که دیروز ما از صاحب رساله کردیم که باید پاسخ بده که اگر انحلال رو ما ضمنی نپذیریم، آیا این انطباق قهری قابل پذیرش هست یا نه. این از اون نکاتی است که باید روش تأمل بشه. عرض بکنم که این آدرسی که خدمت شما عرض کردم، صفحه 454 اویغال، فرمایش مرحوم آقای مصطفی اینه رحمت الله علیه. ایشون میگه ذهب القوم الى انحلال الخطاب الى الخطابات. آقایان ولو قائل شدن به نحو قضایای حقیقی است، نه قضایای خارجیه، چون یه دعوایی داریم خطابات شرعی به نحو قضایای خارجی است یا خطابات حقیقیه. آقایان که فهمیدند یعنی فرمودند به نحو قضایای حقیقی است، منتها خطاب را، انحلال به خطابات را پذیرفتند. یعنی اینطوری بیایم بگیم که مثل عام اصولیه که حکم کلی منحل میشه به احکام کثیره. دقت کردید؟ هر کسی یه حکمی داره، یجب علی المستطیع الحج، برای هر کدوم ما یه حکمی درست میکنه، برای همه ماها که مستطیع باشی ما، دقت میکنید، یه حکمی درست میکنه. منتها در خطاب قانونی میگه، امام میگه که قائل به انحلال خطاب نیستیم. ایشون هم توضیح میده که قائل به انحلال خطاب نیستیم یعنی چی، ولیکن آخرشون حرفشون اینه، فقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و ان کان فی قوة الانحلال الى افراد المؤمن و مصادیقه الذاتیه ولیکن لا یلزم من کونهی فی قوت الکثیر کون کل واحد من هذا الخطاب بالقوه جامعا لجمیع الشرائط المعتبره فی صحت توجیه الخطاب. ما اگر گفتیم در حکم انحلال است، یعنی خطاب مستقله ای درست نشده، شرائط خطاب مستقله، شرایط خطاب مستقله دیگه در این چیزی که به حکم انحلال گفتیم لازم نیست رعایت بشود، و لذا محظوراتی که شما در توجه خطاب شخصی مطرح کردید در مسئله ما مطرح نمی شود. دقت کردید؟ عبارتی که ما اینجا براش نوشیم اینه، تنحل حکمن حسب حکم العقل و فهم العرف. وقتی ما یه قضیه قانونی جعل کردیم برای شهروندان ایرانی، هر ایرانی حسب فهم عقلش و فهم عرفیش خودش رو مخاطب این قضیه قانونیه میدونه و این تنحل حکمن، انحلال حکمی مطرح میشه. انحلال حکمی من اینطوری نوشتم، عبارت رو خوندم براتون، در قوه کثرت خطاب، در قوه، ولذا شرایط معتبر در خطاب شخصی دیگه در این خطابی که انحلال و حکمی پیدا کرده لازم نیست. در قوه هست، یعنی شما حالا باز این فعلیت و با اون فعلیت خطاب خلط نکنید، از یک کلمه دیگه استفاده کنیم، یعنی میخوایم بحث رو یه جوری درستش بکنیم، از اون طرفم خطاب، حالا به قول شما بگید منحاز شکلی یافته، هم روی میزش نذاریم که با مشکل مواجه بشه. خب پس ایشون میگه در خطاب شخصی شرایط لازمه، اگر انحلال واقعی اتفاق بیفته تبدیل میکنه به خطابات شخصی، شرایط لازمه، ولی در خطاب بالقوه شرایط لازم نیست. در این تکالیف بالقوه دیگه شرایط لازم نیست و مسئله رو حل میکنه. خب به مرحوم آقا مصطفی، آقایان دوتا اشکال گرفتن، من فقط طرح میکنم و باید گذر کنیم، چون اشکال تحقیق رو هم باید مطرح بکنم. اشکال اول اینه که امام مطلق الانحلال را نمیپذیرد. ظهور عبارت امام اینه که ما در قضایای قانونیه نه انحلال حقیقی رو بپذیریم مطرح کنیم، نه انحلال حکمی رو. انحلال حکمی اشکالش اینه که شائبه لزوم شرایط رو مطرح میکنه، شوب لزوم شرایط هست. ببینید من یه تنظیر بکنم، مثال از یه وجه مقربه و مبعد از یه وجوه دیگری هست. رو مثال تمرکز نکنید، فقط فهم بشه. ما اگر تنظیر کنیم به واجبات انحلالی زمینی، مثلا اگر آمدیم گفتیم که یجب الصلاة ازش 10 واجب زمینی هم انحلالاً پیدا می شود، یجب السوره، یجب الرکوع، یجب السجده، اینا انحلال. آیا می تونیم بگیم در این واجبات انحلالیه شرائط واجبات استقلالی نیست؟ در واجبات استقلالیه و تکالیف استقلالی ما شرایطی رو لازم داریم که اگر آمدیم گفتیم انحلال دیگه در انحلال، پس یعنی این بحث باید مطرح بشه. این اشکال دوم آقا مصطفی است. اشکال اول این بود که امام آیا انحلال را قبول دارد حکمن یا امام مطلق انحلال را نپذیرفته. اشکال دوم اینه که آیا در خطاباتی که به قول شما انحلال حکمی هست، حکمن انحلال شده، آیا در این واجبات، در این خطابات ما شرایط خطاب و تکلیف رو نمیخوایم؟ این که شما گفتید اگر بالقوه بود دیگه شرایط رو نمیخواد، این نکته دومی است که به فرمایش ایشون علل قاعده بخواد پاسخ بده. خب این دو ملاحظه به فرمایش مرحوم آقا مصطفی. من فرمایش تحقیق الاصول هم خدمت شما بگم. تحقیق الاصول اشکالی رو مطرح میکنه و اون اینه که من تو بیانم روی دو سه تا کلمه تکیه کردم که این اشکال روشن بشه. اشکالی که تحقیق الاصول مطرح میکنه و اشکال فنیه، یعنی تو این اشکالات دیگران نیست. ایشون میگه که خب میگیم قضایای حقیقیه، چجوری جعل میکنید حکم رو؟ مخاطب یک عنوان عام کلیه، ما جعل میکنیم یا ایها الناس یجب الصلاة. میگیم خب این یا ایها الناس مرکبی است از ناس واجد شرایط و ناس فاقد شرایط. اینجا مجنون هست، معذور هست، اونا هم فاقد شرایطن. میگید ما اهمال داریم نسبت به خصوصیت‌های فردیه. اگر خاطرتون باشه اهمال رو من دو سه بار با تأکید گفتم، یعنی ما خصوصیات فردیه رو ملحوظ نظر قرار نمیدیم. و اتفاقا فرق خطاب قانونی و قضای حقیقی همین میشود که در قضایای حقیقی انحلال پیدا بکنه باز خصوصیات مورد نظره، اما در خطابات قانونی خصوصیات ملحوظ نیست، مهمل است. اشکال تحقیق اینه، تحقیق الاصول میگه خب آقا جان اهمال اثباتی پذیرفته است، اما اهمال ثبوتی که نداریم. اهمال اثباتی باشد یعنی وقتی که مولا داره اثباتن یک حکمی رو میگه، میتونه نسبت به خصائص با اهمال برخورد کنه. یک وقت نه، میگه اعتق الرقبه المؤمنه، لحاظ میکند یک قیدی رو. یک وقت لحاظ نمیکنه، میگه اعتق الرقبه المطلقه، ایمانش برای من مهم نیست، لحاظ نمیکنه. اونجا لحاظ الوجود میکنه، لحاظ الایمان، اینجا لحاظ العدم. به هر حال دقیقه، ولی یک دم مهمل میذاره، میگه اعتق رقبتا، مهمل میذاره. یعنی در اثبات ما اهمال رو میتونیم بپذیریم، یعنی بیانی که مطرح شده است نسبت به قید ایمان اهمال دارد، تعرض ندارد ثبوتن و عدمن. درست شد؟ اهمال اثباتی رو ما میپذیریم، اما میگه اهمال ثبوتی هم داریم. اهمال ثبوتی یعنی چی؟ یعنی در واقع به هر حال مولا در واقع ما در بیانش کاری نداریم. ما شما لله علی الناس جلبی تو بذارید کنار، ما در واقع میگیم این آقای مولا نسبت به این عاجز یا تکلیف رو اراده کرده یا تکلیف رو اراده نکرده. واقع که اهمال ندارد، ثبوت که اهمال نداره. پس عجز و قدرت ابتلا و عدم ابتلا، ایمان و عدم ایمان، اینایی که میگید ما در قضایای قانونی اهمال گذاشتیم، ثبوتاً مولا اراده دارد یا ندارد؟ اگر اراده داشته باشه اون محاضری مطرح کردید مطرح میشه. چطوری میتونیم عاجز رو اراده تکلیف داشته باشیم؟ اگرم تکلیف اراده نداشته باشه، خب پس اصلا مولا اراده نکرده است که کافر رو تکلیف بکنه. شق ثالثی هم نداریم ثبوتاً، عنایت کردید چه قصالسی هم نداریم. این اشکال تحقیق الاصول به نظریه خطابات قانونیه. وقت ما هم گذشت و بیان مرحوم محقق اصفهانی هم باید بگیم، چون دیگه آخر هفته است، هفته بعد بخواییم برگردیم باید همینا رو تکرار کنیم. اجمالاً عرض بکنم امام در مناهج، یعنی اشکال تحقیق الاصول به امام، به نوع نگاه مشهور هست، نه بر مبنای خود امام. مرحوم امام در بحث این که آیا این عوارض مشخصه ثبوتاً جزء الموضوع قرار گرفته است در خطابات یا قرار نگرفته است، در مناهج ما جلد یک مفصلم بحث کردیم بحث امام رو. یمکن کسی با مبنای امام از اشکال تحقیق، یعنی از فتوای امام در خطابات قانونی بر اساس مبنای خودش دفاع بکنه، که اجمالش همینه، اجمالش اینه، نه ما اونجا رو مفصل بحث کردیم، اجمالش اینه که امکان داره که بگیم این مشخصات، دقت میکنید، ثبوتاً در خطابات شرعیه در موضوع اخذ نشده است، یعنی اینا اصلاً خارج از حیطه موضوع در خطابات شرعیه هست، در خطابات قانونیه هست، و اگر این رو بگیم از اشکال تحقیق الاصول رهایی پیدا می‌کنیم. اما بیان مرحوم محقق اصفهانی رو هم اجمالاً عنایت کنید، چون وقت گذشت میمونه، چون ما گفتیم سه نفر مقابل آقای آخوند وایستادن، یک آقای خویی بود، دو امام بود با خطابات قانونی، که اگر خطابات قانونی رو بپذیریم اشکال امام با آقای آخوند دیگه وارده. ما مناقشات مبنایی با خطابات قانونی داشتیم، با فرض اینکه کسی خطابات قانونی رو بپذیره، دیگه این که آقای آخوند میفرمود اگر محل ابتلا نباشد لغو از تحصیل حاصل است، این دیگه حل میشه، لغو بر اساس خطابات شخصی نه بر اساس خطابات قانونی. محقق اصفهانی، من در کلماتی که جلسات قبل داشتم بحث ایشون رو مطرح کردم، ایشون اجمالاً، تکرار کنم و نقد بیان محقق اصفهانی هم داشته باشیم، ایشون هم با آقای آخوند میگه که این اشکال شما وارد نیست. شما میگید که اگر چیزی از محل ابتلا خارج باشد، کاسه سلطان چین، جاریه سلطان چین، این خود به خود متروکه، من چطوری میخوام نهیتون بکنم؟ این تر، این متروک است، تر کاسله، لذا نهی قبیح، استحاله داره. مرحوم آقای کمپانی میگه که من اگر بخواهم تکلیف را به ایجاد دایی فعلی معنا بکنم اشکال درسته، فعلیت و دایی با اشکال مواجه میشه، چون تو این عمل برات متروک است، وقتی که متروکه من چطوری نهیت بکنم؟ این درسته، یعنی دایی فعلی نمیتونیم درست بکنیم. اما اگر آمدیم گفتیم حقیقت و تکلیف امکان داییه، یعنی دایی امکانی باشد نه دایی فعلی، فعلیت و دایی برای شما نمیتونیم درست بکنیم، چون تحصیل حاصل لغو همون اشکالات وارده. اما من امکان دارد برای شما جعل دایی کنم، بگم آقا جان کاسه سلطان چین را که الان محل ابتلاء شما نیست، جعل دایی امکانی میکنم که اگر محل ابتلاء باشد برای شما دایی بر ترک باشد. همین دایی امکانی کفایت میکنه، دایی امکانی رافع استحاله است. بیان مرحوم محقق اصفهانی اینه. پس ما این که شما گفتید اگر از محل ابتلا خارج شد لغو است، ما میگیم لغو نیست، لغویت مال اینه که داییت بالفعل ایجاد کنیم، این لغوه. بله، میگه آقا دست از سر من وردار، من تا همین امامزاده نمیدونم قاسم نمیتونم برم، تو نهی میکنی از ارتکاب کاسه چین. فعلیت و دایی استحاله داره، بله، اما دایی امکانی چه استحاله‌ای دارد؟ من به شما میگم آقا جان اگر رفتید در کرات آسمانی اینجوری نماز میخونید، خب این دایی امکانی ما براتون جعل میکنیم، این دایی امکانیه. و حقیقت و تکلیف هم جعل دایی امکانیه، اینه یه وقتی ما مفصل صحبت میکنیم، نه جعل دایی بلفل، چون اگه جعل دایی بلفل باشه محظورات مفصلی پیش میاد. خب اگر جعل دایی امکانی شد دیگه لغو نیست. خب این تقریر بیان مرحوم آقای محقق کمپانی، مختصراً نقدش رو هم مختصراً عرض بکنم. نقد فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هم به اینه که آقای کمپانی، فرمایش شما به لحاظ حکمی درست است، یعنی دایی امکانی رفع استحاله لغویت است، رافع استحاله تحصیل حاصل است به لحاظ فنی حکمی، اما عرف دایی امکانی رو، دایی امکانی رو، حقیقت تکلیف رو دایی امکانی نمیفهمه، عرف با شما موافق نیست. به یک کسی بگیم که قازورات نخور، بگه مردی حسابی این چه حرفی داری میزنی، این عمل خود به خود متروکه، چرا نهی میکنی؟ میگم نه، من دارم جعل دایی امکانی میکنم، این رو لغو میدونه، دقت میکنید؟ بله به لحاظ حکمی درسته، تحصیل حاصل به لحاظ فنی نیست، لغویت به لحاظ فنیه نیست، اما این جعل دایی امکانی رو عرف نمیفهمه. ما داریم تکالیف شرعی رو که القاء به عرف کرده تحلیل میکنیم. شما برید یه چیزی رو که محل ابتلا نیست، برید الان از مدرسه بیرون، امروز رفتید، مخاطبتون رو نهی کنید از چیزی که محل ابتلاش نیست، یک نگاه عاقل اندر سفیه میکنه، میگه آقا این چی داره میگه؟ بعد شما بگید من دارم جعل دایی امکانی میکنم، دقت کردی؟ من جعل دایی امکانی میکنم، اینا برای کلاس فلسفه خوبه، جعل دایی امکانی برای کلاس فلسفه خوبه، عرف این چیزها رو نمیفهمه، عنایت کردید؟ و لذا تکلیف به خارج از محل ابتلا را عرف، استحاله عرفیه قائله، نه استحاله عقلی که شما پیشنهاد حکمی میدید برای اینکه اون استحاله عقلی رو حلش بکنید. فرمایش شما درست، اما طبق متفاهم عرفیه نیست، لذا فرمایششون قابل قبول نی. حالا ما از موضع اول فعلا خارج میشیم. متفرع بر این مطلب سه نکته مطرح شده، اون سه نکته میشه موضوع بحث هفته بعد ما. من خواستم یه جنبندی اجمالی در بحث این هفته باشه که بحث بدون اینکه یه جنبندی شده باشه رها نشه که از دست خارج بشه، ای بسا دوباره یه تعرضی باز به این بحثای سابق داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.